جدونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما به خیر. برای شنیدن گردونه از رادیو جوان خیلی خوش آمدید. فادی عبدالله سخنگوی دیوان کیفری بین المللی چهارشنبه گفته بود که فشارها و تحریم‌های آمریکا مانع از انجام وظیفه این نهاد قضایی در اجرای احکام بازداشت مقام‌های رژیم صهیونیستی نشده است. معنای حرف او این است که نتانیاهو و گالانت هنوز تحت تعقیب هستند. اما ماجرای حکم نتانیاهو چیست؟ از روزی که آسمان غزه زیر آتش فرو ریخت، جهان با چشمانی خیره به صفحه‌های خاک و دود نگاه کرد.
یکی از آخرین بیمارستان‌های فعال در شمال غزه صبح امروز به دستور نظامیان اسرائیلی تخلیه شد. کارکنان این بیمارستان می‌گویند که در حملات هوایی شبانه اسرائیل به مناطق اطراف بیمارستان دست کم 50 نفر کشته شدند.
تصاویر کودکان بی‌پناه، بیمارستان‌های ویران و مردمی که تشنه آب و پناه بودند جهان را تکان داد.
بیمارستان رو تخلیه کردن و بیمارستان کاملا از بین رفته و شاهدهای دیگه به الجزیره گفتن که اونها رو با پای پیاده، تصاویری هم از این طبیعتا منتشر شده که مردم رو نیمه لخت کردن، به خصوص مردم رو لخت کردن و اونها رو در سرمای سوزان اونجا حدود 12 ساعت بیرون نگه داشتن و اونها رو برای بازجویی.
در همان روزها در ساختمان سنگی دادگاه بین المللی لاهه پرونده‌ای آرام و بی صدا گشوده شد. پرونده‌ای علیه کسانی که نامشان با قدرت گره خورده بود. اما اکنون زیر سایه واژه‌ای سنگین قرار می‌گرفتند. اتهام به جنایت جنگی.
دادگاه لاهه بالاترین نهاد حقوقی سازمان ملل طی دو روز شاهد باز شدن پرونده مهم بود. رو در روی حقوقی بزرگ برای رسیدگی به اتهام ارتکاب نسل کشی، جرمی که جز سنگین ترین جنایت ها محسوب شود.
دادستان دادگاه کریم خان با صدایی آرام اما قاطع گفت هیچ کس حتی در مقام نخست وزیری بالاتر از قانون نیست.
3 ساعت و نیم فرصت داشتن که قضات آفریقای جنوبی این پرونده خودشون رو باز کنن. خلاصه اون اینه که اونها متهم میکنن دولت اسرائیل رو به نسل کشی. یعنی اون چیزی که اونها طی 3 ساعت و نیم گفتن اینه که دولت اسرائیل به شکل آمدانه و طراحی شده داره تلاش میکنه برای حذف فیزیکی بخش یا کلن مردم غزه.
و در ماه نوامبر سال 2024 حکم تاریخی صادر شد، بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت. اتهام: گرسنگی دادن عمدی به غیر نظامیان، جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی و کشتار هدفمند. جعفر قنادباشی کارشناس مسائل سیاسی توضیح می‌دهد.
کسی که از اسرائیل شکایت کرد در دیوان لاهه آفریقای جنوبی بود. آفریقای جنوبی چند هزار، 7000 کیلومتر دولتخواه ما فاصله داره. ولی چرا چنین کاری رو کرد؟ اکثریت هم مسلمان نیستن. در صد مسلمان ها کمتر از 10% هستن آفریقای جنوبی. اما چرا؟ چون که واقعا نمیتونن تحمل کنن این گونه جنایاتی که داره در فلسطین صورت میگیره. در شرق و غرب عالم همه همینطور هست. در منطقه ما هم دولت ما هم طبیعتاً جریان ملت ها این هست.
نتانیاهو در نخستین واکنش خود گفت این تصمیم لکه ننگی بر دامن عدالت است و گالانت وزیر دفاعش فریاد زد دادگاه لاهه دشمن اسرائیل است.
این امر از نحوه اجرای حمله نظامی اسرائیل مشهود است، اقدامی که در ماهیت، طبیعت و شکل سیستماتیک است. از طرف دیگر جابجایی دست جمعی اجباری مردم غزه به سمت مناطقی که همچنان کشته می شوند به آنچه مرگ آهسته نامیده می شود منجر شده. این در الگوی رفتاری اسرائیل از جمله هدف قرار دادن خانه ها و تخریب مناطق وسیع در غزه، زیر ساخت های غیر نظامی و درمانی و عدم دسترسی به کمک های بشردوستانه به روشنی دیده می شود.
اما در خیابان‌های اروپا در میان دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و محافل حقوق بشری جمله‌ای زمزمه شد که تا امروز ادامه دارد. با گذر ماه‌ها اسرائیل همه توان خود را به کار گرفت تا این حکم را لغو کند. در جلسات خصوصی کابینه صدای اضطراب از پشت درهای بسته شنیده می‌شد.
واکنش ها در داخل اسرائیل بسیار تند و خشمگینانه بوده.
حکم دادگاه الهه همچنین در بین مخالفان و موافقان آقای نتانیاهو یک جور عنوان شد. همه با واژه های بسیار تند و خشمگینانه ای هم از دادگاه الهه و هم از دادستان دادگاه الهه کریم خان صحبت کردن. خود نتانیاهو دو بار پیام داد.
روزنامه هارتس نوشت نتانیاهو از سفر به اروپا خودداری کرده، چرا که بیم دارد در خاک یک کشور عضو دیوان دستگیر شود. علیرضا آل داوود از سراسری شدن پیام مجازات نتانیاهو در سراسر عالم میگوید.
این با به دلیل اینکه یک بیداری جهانی بر ضد جنایات رژیم صهیونیستی پس از 76 سال اتفاق افتاد و فشارهای بین‌المللی که اینجا وارد شد. ببینید اصلا در سطح دنیا واکنش به این اخبار که 35 هزار انسان بیگناه در یک منطقه با ظالمانه ترین شکل ممکن و کاملا در حوزه فضای جنگ سخت تروریستی که رژیم صهیونیستی داره اینجا به شهادت رسیدند که نیمی از این جمعیت کشته شده ها کودک و زن هستند. تصاویری که از غزه مخابره شد به سطح دنیا با رسانه های آزاد. ببینید من چرا تاکید میکنم رسانه های آزاد و شبکه های اجتماعی غیر آمریکایی. الان وضعیت تیک تاک رو ببینید، آمریکایی ها چقدر دنبال محسوس سازی و از دسترس خارج کردن تیک تاک هستن. به این دلیل که تیک تاک تونست حداقل 1 میلیارد نفر در سطح دنیا که اعضای این شبکه اجتماعی چینی هستن و 150 میلیون آمریکایی بیاد و این تصاویر و جنایات رو نشون بده. در سطح رسانه و فضای مجازی کاربران بسیار زیادی حتی در خود ایالات متحده آمریکا از این حکم استقبال کردند و کشورهای زیادی تحت فشار مردمشون و افکارشون اومدن و الان دارن موضع میگیرن در این خصوص. یه تعدادی کشور محدود هستن که همیشه کمک کردن به جنایات رژیم صهیونیستی علی خصوص آمریکایی ها که و نکته ای که اینجا وجود داره این تزلزل موقعیت رژیم صهیونیستی نه تنها در سطح منطقه و بین الملل که در فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی هم دیده میشه. امروز هم هشتگ‌های زیادی بر ضد رژیم صهیونیستی و نفع مردم فلسطین داره در شبکه‌های اجتماعی ترند میشه و برجسته سازی میشه و از این مهمتر اون خیزش بسیار قوی و عمیقی که در سطح دانشگاه‌های آمریکا و دانشگاه‌های اروپا و برخی از دانشگاه‌های کشورهای اروپایی اتفاق افتاد خیلی کمک کرد به اینکه این دادگاه بین‌المللی بیاد و یک حکم قاطعانه بر ضد این رژیم حالا جعلی بده.
در این بین آمریکا سعی کرد وجهه نتانیاهو را بازسازی کند. اولاً که به دستور ترامپ قاضیان دادگاه لاهه که در این امر دست داشتند همه تحریم شدند. ورودشان به آمریکا هم ممنوع شد.
این تحریم‌ها به طور مشخص از لحظه صدور حکم اجازه میده که هر اموالی رو در هر جایی مربوط به اعضا، افراد و یا حتی مجموعه حقوقی دیوان عالی رو میشه مسدود کرد و این مسدود کردن میتونه به طور نامحدود باشه تا زمانی که این دستور لغو بشه یا تغییری در این دستور از طرف خود رئیس جمهور انجام بشه.
روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن فرانچسکو آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اراضی اشغالی فلسطین را تحریم کرده است. ظاهراً آقای روبیو گفته آلبانیز تلاش کرده دادگاه‌های لاهه را به اقدام علیه مقامات و شرکت‌ها و مدیران آمریکایی و اسرائیلی تشویق کند. آلبانیز چند ماه قبل گزارشی را منتشر کرده بود که با استناد به 200 سند ثابت می‌کرد که بیش از 60 شرکت بین‌المللی و آمریکایی در اشغالگری و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت کرده و از آن کسب درآمد می‌کنند.
این تحریم‌ها علیه دیوان در دوران ریاست جمهوری ترامپ و به دلیل تحقیقات درباره عملکرد نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان و احتمال ارتکاب جنایت جنگی وضع شده بودند. دیوان بین‌المللی کیفری همچنین در مورد نقش نیروهای اسرائیلی در ارتکاب جنایت جنگی در سرزمین‌های فلسطینی هم تحقیق می‌کند.
کاملاً مشخص بود که آمریکا می‌خواهد همه صداهای مخالف را خاموش کند. صالحی کارشناس مسائل بین الملل توضیح می دهد.
ابتدا امریکا در مقام پیوستن به دیوان کیفری بین المللی در جلسات کنفرانس روم شرکت کرد، اما امضای خودش رو پس گرفت و در واقع می شه گفت که از یک مقطع زمانی به بعد تبدیل به دشمن این دیوان شد، دشمنی امریکا. و در واقع این اظهارات غیر حقوقی از حیث حقوق بین‌المللی برای اولین بار نیست که مطرح شده. در سال 2020 هم در ارتباط با پرونده افغانستان که اونجا سربازان امریکایی متهم شده بودند به جنایت جنگی، ترامپ و پومپئو همین اظهارات در واقع مخالف نظام بین‌الملل رو مطرح کردند و این دومین باره که حالا یک جلوه عملی تر گرفته و می‌بینیم که کنگره امریکا حالا در واقع با 244 رأی موافق و 155 رأی مخالف در واقع حکم به تحریم دادستان دیوان صادر کرده.
دادگاه لاهه در تابستان 2025 دوباره اعلام کرد حکم بازداشت همچنان معتبر است. هیچ چالشی، هیچ فشار سیاسی نتوانست این جمله را از میان بردارد. در میان دیوارهای سرد دادگاه پرونده هنوز باز است و سایه عدالت آرام و بی صدا بر سر رهبران جنگ افروز باقی مانده. شاید دست عدالت دیر بجنبد، اما جهان می داند اگر عدالت گامی بر ندارد تاریخ گام برخواهد داشت. حالا که جنگ غزه تمام شده، نتانیاهو دنبال آن است که همه پرونده های خود را سفید کند. در پشت پرده می‌خواهند حکم دادگاه لاهه را از رسمیت بیاندازند، اما دادگاه گفته حکم همچنان پابرجاست. ولی آیا جهان می‌تواند آن جنایات را خاموش کند؟ صفت کودک‌کش و جنایتکار جنگی برای همیشه با نام نتانیاهو پیوند خورده است. ممنون و متشکرم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که لطفش ساز زندگی هامونو کوک میکنه. دوستداران موسیقی سلام، شما رو دعوت میکنم به ورق زدن دفتر نقاشی صدا. رکویم آمرزانه یا آمرزشخوانی، این واژه نام مراسم خاکسپاری و ترحیم برای درگذشتگان در کلیساهای کاتولیکه. رکویم یک سرواژه است که از حروف ابتدایی یک جمله دعایی در زبان لاتین گرفته شده. جمله‌ای که میگه خدایا آرامش ابدی و ارزانی اونها کن. دعای آمرزش الهام بخش شمار زیادی از آهنگ‌های آهنگسازان سرشناس بوده و موسیقی آمرزش‌خواهی یا ترحیم به سبکی ویژه در موسیقی کلاسیک اروپایی شده. رکویم های ساخته پالسترینا، موتسارت، برلیوز، مونتوردی و گابریل فوره بسیار مشهور.
نقاشی صدا.
نقاشی صدا هر شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. رکویم ها معمولاً سه موومان دارن و بدون فاصله اجرا میشن. قسمت اول این قالب موسیقایی به بیان ارتباط انسان با مرگ میپردازه و معمولاً سنگین و با وقاره. قسمت دوم بازیگوشانه و تفریحی تر و نمایانگر زندگی انسانه. در نهایت یعنی قسمت سوم عموماً بیان کننده این مطلبه که چگونه انسان به دام مرگ اسیر میشه. نقل شده که موتزارت در آخرین سال زندگی کوتاهش با مرد سیاه پوشی ملاقات کرد که حاضر نبود چهرشو نشون بده و خودشو پوشونده بود. اون مرد ناشناس به موتزارت سفارش ساخت یه رکویم داد و گفت این سفارشو از طرف مردی آورده که برای گرامی داشت خاطر یه همسر مرحومش نیاز به چنین اثری داره. موتسارت در شرایطی چنین سفارشی رو گرفت که اوضاع روحی و مالی و جسمی خودش هم به شدت خراب بود. آقای آهنگساز به خوبی میدونست که به علت بیماری لاعلاج مرگ خودش هم نزدیکه. بنابراین نوشتن رکویم های مشهور خودش رو به نیت اجرا در مراسم ترحیم خودش آغاز کرد. ساخته موتسارت یک مقدمه و سه بخش داره. با اینکه موتسارت برای نوشتن ریکوئم ها از جون و دل مایه می‌گذاشت، اما عمرش به کامل کردن اونها قد نداد. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. دوستان عزیزم، شماره 0920-828-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب خیر، خداحافظ.
داد زندگی اون جزده های سرده دمون به دار برو ببین دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده.
Let's go.